ما همین سیف هستش که امسال خوشبختانه 1,350,000 تن پیش بینی کرده بودیم که این محصول تولید شده.
چقدر دقیقا؟
1,350,000 تن. سطح باغات استان ما برای 70,000 هکتار هست که حدودا 56,000 هکتار از این باغات بارور هستند.
آفرین.
از باغات حدودا 1,350,000 تن سیب برداشت شده.
این همش به بازار اومده؟ چون میمونه بخشش برای شب عید دیگه.
بله بله، از کنم خدمتون این 1,350,000 تن شامل ارقام رد هست یا همون قرمز یا رد دلیشز که حدودا 50% اینه، 45% هم گلدن دلیشز یا همون اصطلاحاً سیب زرد میگیم اون هستش، 5% هم ارقام تابستونه و ارقام خارجیه. اون وقت از این 1,350,000 تن حدودا 750,000 تنش در سردخونه ها الان ذخیره شده و موجود هست، حدودا 350,000 تن هم جذب صنایع تبدیلی میشه. بعد تقریبا 60-70,000 تن هم مصرف داخلی استان بوده و ما بقیه هم از زمان برداشت، اینجا برداشت تقریبا اواخر شهریور شروع میشه، یه حدودا 20-25 روزی یه ماه ادامه داره، از اون موقع عرضه محصول به بازار شروع میشه و یه قسمت محصول هم در انبارهای حالا همون محلی نگهداری میشه که تا تقریبا اواسط این ماه، اواخر این ماه بازارهای داخل کشور، خارج کشور صادر میشه. و اون چی که ما الان داریم تقریبا حدود 750,000 تن سیب مرغوب با کیفیت خوب دستمون انبار شده.
درسته. شما اقداماتون برای اینکه بتونید این محصولات رو به این تناژ برسونید چیا بوده و برای صادرات هم کاری کردین که باغدارا بتونن به راحتی محصولی رو به قیمت مناسب به خارج از ایران صادر کنن؟
بله، از کنم امسال تقریبا عوامل خسارات جوی که ما مطمئن شدیم زحمتی برآوردی کردیم، دیدیم نسبت به سال گذشته بالای 400,000 تن در رابطه با سیب 450,000 تن بودن، ما افزایش محصول نسبت به سال گذشته خواهیم داشت. بر اون اساس ما اطلاع رسانی سازمان به معاونت محترم باغبانی، سازمان صنعت معدن، صادر کننده ها و تشکل ها و استانداری محترم چیز کردیم، منعکس کردیم که امسال وضعیتمون اینجوریه، باش برنامه ریزی بکنیم. متعاقبون برای اولین بار در استانمون کمیته سیب شکل گرفت، اعضاش از تشکلهای مختلف اومدن شرکت کرد، دعوت کردیم، نشستهای مختلفی داشتیم که طی این برنامه ریزی های لازم انجام شد که این محصول جذب بشه.
بسیار خوب.
بله.
خب آقای مهندس عزیزمانی که الان با شما دارم به طور زنده و مستقیم در آذربایجان غربی صحبت میکنم، اگر بخوایم از قیمت خرید محصولات برای باغداران هم صحبت بکنیم، میتونید بفرمایید که الان به چه قیمتی هست و واقعا اطلاعات شما داره حکایت از این میکنه که برای اونها صرفه اقتصادی داشته پرورش و تولید چنین محصولی، یعنی سیب درختی در آذربایجان غربی؟
از کنم تقریبا نزدیک یک سوم محصول سیب درختی جذب صنایع تبدیلی یا کارخونجات میشه. این محصولی که جذب کارخونجات میشه متاسفانه امسال به قیمت مناسبی برای کارخونجات عرضه نشد، یعنی ما به دنبال این بودیم کمیته قیمت گذاری تشکیل بشه، یعنی نماینده تولیدنده و نماینده کارخونه دار بشینن، دولت هم نظارت بکنه، ما سنت مدن یا استانداری محترم نظارت بکنن، اینا یه قیمت گذاری منصفانه برای سیب صنعتی انجام بگیره. متاسفانه حالا به دلایلی که میگفتن عرض و تقاضا اینجا کارخونه جا به این وضعیه تمکین نکردن و بیشتر عرض و تقاضا این چیز و قیمت رو تعیین کرد، یعنی تا از کنار جاده ها سیب حدودا 80 تومن هم چیز کرد از دست کشاورزا خریداری شد، اما کارخونجات حدوداً 130 تومن 140 تومن اینا خریدن، در حالی که هزینه جمع‌آوری این محصول 166 تومن فقط هزینه جمع‌آوریش بود. به عبارتی در این بخش برای باغدارا اچاف شد. اما با تلاشایی که انجام گرفت برای اولین بار در کشور معاونت محترم باغبانی و سایر دستگاه مرتبط اینو پیگیری کردن، این سیب صنعتی رفت رو خرید تضمینی، یعنی الان خرید تضمینی محصول اعلام شده. اما با توجه به اینکه حالا زمانی شد دیگه فرصت یه مقدار از دست رفت، ولی برای سالهای بعد یه حرکت خوبی انجام گرفت، این سیب صنعتی در واقع خرید تضمینی بشه. بعد یه قسمت محصول هم که این برای سرخونه ها ذخیره شده الان در حال صادراته، اما اونم میطلبه که ما تلاش بکنیم این صادرات رو یه مقدار رونق بدیم. استعداد داریم ما، من یه آماری از بکنم خدمتتون
خیلی کوتاه بفرمایید چون فرصتمون محدود هست آقای مهندس.
بله بله، ما بخوایم باغدار درآمد خوبی داشته باشه باید در این زمینه ها تلاش بکنیم. اولا مصرف سرانه سیب رو که الان حدودا 25 کیلوه اینو یه مقدار ببریم بالا. اگه در طی حالا 22 سالی بتونیم 5 کیلو مثلا این مصرف سرانه رو ببریم بالا، در مدارس حالا بیمارستان ها یا مراکز عمومی یه مقدار برنامه ترویجی انجام بگیره، مزایای سیب شناسونده بشه از طریق شما همکارای تلویزیونی اینا کمک بکنه، ان شاء الله مصرف سنانه که در جهت سلامت جامعه است اینو ببریم بالا.
بعد
صادراتی رو چیز بکنین، لازم بکنین که صادراتمون یه مقدار بره بالا،
این مصرف
ارزاوری هست، خیلی
از بله بله
ارزشمند هستش. ان شاء الله برای سال بعد بتونیم بهتر از این باغدار نتیجه بگیره. امسال همین صادرات رو ایشالله بتونیم رونقش بدیم، مطمئنم به نفع باغدار و جامعه کشاورزی و بقیه جهان ملت خواهد بود
انشالله. خیلی ممنونم از لطفتون آقای مهندس عزیز امانی، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی. برای شما، برای همه باغدارانتون، برای کشاورزان استان شما و همه عزیزان در سراسر ایران در این صنعت و حرفه بسیار مهم که سفره همه ما، سفره همه ما، همه 80 میلیون نفر ایرانی وابسته به تلاش و زحمت یکایک اونهاست. ممنون و سپاسگزاریم از اونها، از شما و همکارانتون در ادارات جهاد کشاورزی کشور که تلاششون دلسوزانه و برای رضای خداست و دوم خدمت به مردم. انشالله که عاقبت بخیر باشین و متشکرم.
ممنونم، متشکرم.
سعیتون که همه شبای من نیست. لطف کردید، خدا حافظ.
من تخصصم رو بس سنجش از دور علوم ماهواره‌ای هست. بهتون بگم به راحتی ما با یه پروژه ساده این قابلیت رو داریم به لحاظ علمی مثل همه کشورهای دیگه مثل هند که محصولات کشاورزیشون رو مدیریت میکنن به کمک علوم ماهواره‌ای. میتونیم تخمین بزنیم که ما سطح زیرکشتمون کمه، زیاده ترویج کنیم، کم بکنیم، زیاد بکنیم. این کاملا قابلیت بررسی داره.
خب خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز، به خصوص سپاسگزارم از شنونده گرامی که الان برای ما پیام تلفنیشون رو گذاشته بودن و اشاره کردن. فرمایششون کاملا درست است. یکی از شنوندگان ما آقای عبدی گفتن تعاون‌های روسیه باید جهت ایجاد ارزش افزوده برای محصولات کشاورزی و بهبود بسته‌بندی و بازاریابی داخلی بین‌المللی تجهیز و آموزش داده بشن. خب کاملا حرفتون درسته آقای عبدی، امیدوارم که کشاورزان عزیز خودشون هم در جریان باشن و در این حال در هر روستایی این تجمیعیده ها و استفاده از امکانات من خواهی در این شکل ممکن استفاده بکنید و بتونید که مدیریت بکنید اطلاعات لازمی رو که میخواید و اقدامات درستی رو هم در جهت استفاده از امکانات مختلف اجرایی اداری در کشور به کار ببندید. ممنونم از شما. امیدوارم ما یه فرصت خیلی کوتاهی بتونیم راجع به کشت و ثروت آفرینی دوره‌های گیاهی در ایران صحبت بکنیم. میدونید که بسیار کم آبند و کم مصرف آب دارن، میدونید که آفت نمیگیرن و در این حال ارزش افزوده خیلی خیلی بالایی دارن. در این حوزه به نظر میرسه که ما مقدار قابل توجهی کم توجهیم. تو حوزه اقتصاد سلامت باید وارد بشیم. 98 ها به زودی راجع به این موضوع صحبت خواهد کرد و میتونیم تعداد قابل توجهی از پسرها و دختر خانمهای ایران رو هدایت بکنیم به باروری زمینهای لمیزرعی که با کشت گیاهان دارویی میتونه ارزش افزوده بسیار بالایی برای ایران ایجاد بکنه. ساعت 18:10 است. خب آقای مصطفی رضایی از مشهد، باتون یک کمی روزی جمله اولتون موافق نیستم. گفتین صادرات پیشکش، اول باید کاری کنیم که تولید و مصرف داخل کشور مدیریت صحیح داشته باشه. حرفتون درسته، از یک منظر کاملا حرفتون درسته. ما اگر راجع به داخل نگاه نداشته باشیم، راجع به صادرات نمیتونیم موفق بشیم. خب بریم سراغ آقای مهندس ارژنگ. به پرسش شما شنوندگان میخواییم پاسخ بدیم که میدونم منتظر هستین. این موضوع همچنان فایلش باز هست، به 3036-37 میتونید اظهار نظر بدید که به نظرتون چرا در ایران هر ساله با مازاد تولید برخی از محصولات کشاورزی روبرو هستیم و چه کار میتونیم انجام بدیم. 22-65-25-25 خیلی بهتره، چون میتونیم صدای گرم و مهربان شما و حتی حس اندیشتون رو هم به دیگران منتقل بکنیم. در خدمتون هستیم. خب یک مشاور راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی الان پیش ما هستن. آقای مهندس ارژنگ سلام، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما اخیرخوار عزیز و شنونده های خوب و با تجربه رادیو اقتصاد.
قربون شما، خیلی متشکرم. چقدر خوشحالیم صداتون رو میشنویم. پر انرژی و کاملا آپ تو دیت شده، یعنی به روز. آقای مهندس، پرسیده بودن چطور و از کی میشه وارد دنیای بزرگ تجارت الکترونیک شد؟ پاسخ شما چیه؟ چه راهنمایی هست؟
خواهش میکنم خدمتتون عرض بکنم که ورود به این بازار شاید یه مقدار دیر هم شده، چون در حال تو این دو سه سالی که از در واقع تب راه اندازی کسب و کار اینترنتی تو ایران تب داغش داره میگذره، روز به روز در واقع دوستان زیادی حالا با رده های سنی مختلف دارن وارد این بازار میشن و به جهت دسترسی بالای در واقع اطلاعات و مشتری تو این بازار، واقعا زمانی که شما به یه ایده در واقع پخته شده برسین زمانیه که باید دست به کار بشین. و حالا ما به جهت این که حالا تو این حوزه بحث مشاوره تدریس رو انجام میدیم، خیلی از دوستان بیشتر نگرانیشون از بحث کپی شدن ایده‌شون هستش، که همیشه در واقع جمله غالب ما به این دوستان اینه که تنها چیزی که تو این دنیا محدودیت نداره ایده هستش. یعنی شما با یه ایده اولیه شروع میکنی و در واقع با ایده های متعددی که بعدش میاری میتونی کسب و کار خودتون رو در واقع روز به روز گسترش بدین. بنابراین هر زمانی که احساس کردین که دیگه از کارمندی خسته شدین و میخواین که کسب و کار خودتون رو شروع بکنین، بهترین زمان هستش با داشتن یک ایده خلاق و پخته. بهترین زمان هستش و حتی من راجع به سرمایه هم صحبت نمی کنم، اصلی ترین موضوع انگیزه و اون ایده هستش.
درسته، بله. سرمایه که اصلا به خصوص اگر از بانک گرفته باشین که فاتحه ایده رو باید بخونین. چون دقیقاً گفتین.
بله، چون به هر حال با این درهایی که واقعا وجود داره یه مقداری قرض کردن پول بهتر از اینه که واقعا از
بانک از سیستم بانکی. بله بسیار خوب. به هر حال این انتقاد همیشه به حوزه بانکی هست در ایران که خودش رو به سمت تولید نمیچرخونه. حالا یه روزی ما در همین برنامه ها بود به گوش من آقای شیار خورد کلینیک بانکی، ولی ردشو نگرفتم. حالا فکر میکنم که بعد بریم بهداشت درمان، به خاطر این کلینیک میگیم اونجا احتمالاً بعد پزشک باشیم. آقای مهندس، چیزی که راجع به ایده ها شما اشاره کردین کاملا درسته، از ثبت یک دامین شروع میشه، ولی خیلی وقتا ممکن هستش که ما در حوزه خدمات نگاه میکنیم اطلاع رسانی درست هم نیست. آیا مثلا یک کسب و کار اینترنتی لزوما باید به فروش محصول ختم بشه یا نه میتونه خدمات هم درست رصد بشه و بخشی از بازار رو پوشش بده؟
دقیقاً یکی از بازارهای خیلی جذاب الان بحث خدماته، چون تو حوزه در واقع کالا خب مسلماً شما رقیبای جدی تو بازار سنتی دارین که سالها دارن روی این حوزه کار میکنن، شاید نفوذ تو این بازار یه مقدار سخت‌تر باشه، ولی تو بحث خدمات از اونجایی که خدمات بیشتر کیفیتش مطرحه تا کمیتش و شما با استفاده از در واقع قدرت تخصص و مهارت خودتون میتونین در واقع خدماتتون رو بهتر در واقع ارائه بدین، تو حوزه خدمات اتفاقا جا برای کار کردن تو حوزه کسب و کار اینترنتی خیلی بیشتر فراهمه. چه بسا الان حوزه های اطلاع رسانی، حوزه هایی که در واقع الان خیلی از سایت هایی هستن که تو حوزه های تخصصی دارن اطلاعاتی رو به مخاطبین خودشون میدن که این اطلاعات هیچگاه تو هیچ مجله، هیچ نشریه ای در واقع به صورت فیزیکی پیدا نمیشه. شما در واقع با رصد اون تو اینترنت و کلمه با رصد کلمه کلیدی میتونید به اون اطلاعات خاص برسید. حالا خدمات خودتون بهتر میدونید، حوزه های مختلفی داره، از در واقع خدمات فنی مهندسی، خدمات در واقع اطلاعاتی، تحقیقاتی، مطالعاتی، اینا هر کدوم تو فاز خودش تو در واقع فیلد خودش میتونه خیلی موثر باشه و اتفاقا جاش برای در واقع عرضه کردن تو اینترنت بهترین جا هست. من الان حالا سایت هایی رو میشناسم که تو خود ایران دارن کار میکنن، فقط از ترجمه مقالات تخصصی در واقع تبدیل شدن به یه رفرنسی و یه مرجعی که مخاطبین به اونها مراجعه میکنن.
یعنی بله بله بفرمایید.
این نکته خیلی جالب و جذاب تو حوزه کسب و کار اینترنتی اینه که در واقع پیوند بحث کسب و کار اینترنتی با صنعت تبلیغات به شدت میتونه درآمدزا باشه. خب شما بهتر میدونید تو بحث تبلیغات هدف دیده شدنه. فرض کنید که شما وقتی که توی بزرگراه خیلی پرتردد بیلبوردی رو رزرو میکنید و در واقع برند خودتون رو مطرح میکنید، هدف اون شرکت این هستش که برندش دیده بشه. خب درسته. این اتفاق تو کسب و کار اینترنتی به راحتی میفته. اگر شما بتونید در واقع سایتتون رو به یه سایت مرجع تبدیل بکنید، بازدیدهای در واقع مردم میتونه در واقع گزینه‌ای برای تبلیغات شرکت‌های معتبر باشه. همین سایتی که خدمتتون عرض کردم تو حوزه در واقع ترجمه یه سری مقالات داره کار میکنه، تو صفحه خانگیش و صفحه هومپیج خودش داره تبلیغاتی رو میگیره از برندهای مطرحی که دارن تو این زمینه‌های تخصصی این رشته کار میکنن.
آفرین.
باید یعنی... بگم ماهی 10 تا 15 میلیون تومان فقط از صفحه خانگیش داره پول در میاره.
خدا انشالله قسمت کنه.
فقط به واسطه این که داره بازدید کننده جذب میکنه و افراد مختلفی که هر روز شاید حدود 6000 نفر تا 7000 نفر دارن این سایت مطالعه میکنن به صورت تخصصی و همزمان دارن بنر تبلیغاتی اون شرکت مطرح هم میبینن.
درسته.
به خاطر همین هستش که شاید اصلا شما کالا هم نداشته باشین برای عرضه،
ولی خدمات رو درست رصد کردید و جا گرفتید در بازار.
آفرین. دقیقاً. و تبلیغ شدین.
دقیقاً. دقیقاً. بله. یعنی در حقیقت مثلا میتونید که یک خدماتی رو ارائه بدین آقای مهندس که این خدمات در حقیقت خدماتیه که میتونه در قالب مثلا یک بانک اطلاعات جامع باشه، ولی این بانک اطلاعات باید براش بالاخره نشست و خاک خورد و به یه جایی رسیدش که جا باز کنه و یک مرجعیتی داشته باشه، حالا میتونه یک بخش اقتصاد هم حتی تحت تاثیر قرار بده.
دقیقاً به همین صورت هست.
آفرین. بسیار خوب. خیلی ممنونم. فکر میکنم که این سوال رو به ما هم جواب دادید، یعنی ما هم بعد از این شنوندگان که پرسیدن چطور و از کی میشه وارد دنیای بزرگ تجارت الکترونیک شد، به نوعی راهنمایی کردید که میتونه طیف وسیعی از علاقمندان رو تحت تاثیر قرار بده.
بسیار عالی. واقعا یه نکته که حالا من به عنوان یه ایده میتونم خدمت دوستان بدم، کسایی که دارن این برنامه رو گوش میکنن، یه گرایش جدیدی تو حوزه کسب و کار اینترنتی جدیداً راه افتاده، بحث مقایسه قیمتی.
درسته که به صرفه باشه.
بله. در نصف سایت هایی الان در واقع تو دنیا دارن کار میکنن که در واقع میان قیمت های سایت های مختلف رو توی سایت خودشون معرفی میکنن. بعضن یه سایتی داره موبایل رو به یه قیمتی میفروشه، یه سایت دیگه داره به یه قیمت دیگه میفروشه. خب شما شاید سایت دوم رو نشناسید و در صورتی که سایت دوم ممکنه قیمتش پایین تر باشه، این سایت سوم که در واقع این خودش یه دیده پردازی هستش میاد مقایسه قیمتی میکنه، میگه فرضاً سایت X این قیمت، سایت Y اون قیمت، شما از هر کدوم میخواید خرید بکنید.
بله.
ببینید از
از اون قسمت هم قابل استفاده
خود اینترنت وجود داره میشه درآمد کسب کرد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای مهندس از لطفتون، امیدوارم که بیشتر بتونیم ازتون راهنمایی بگیریم.
ما در خدمتتون هستیم.
قربان شما، سعی کردم، متشکرم، خدا حافظ.
خدا نگهدار.
خب آقا محسن، خیلی متشکرم که با دقت و ظرافت هرچه تمام به برنامه گوش کردید. من عذرخواهی میکنم اگر اشتباه گفتم، منظور ما از گیاهان دارویی بوده که اشاره ما به کشت گیاهان دارویی در ایران، نه کشت داروهای گیاهی. اون که کشته نمیشه که، اون پخته میشه، بعد میشه شربت و قرص و کپسول ازش درست کرد. عذرخواهی میکنم و ممنونم، چه دقتی دارین، آفرین. خیلی آدم انرژی میگیره از این همه توجه شنوندگان بزرگوار برنامه 98 در رادیو اقتصاد. حضورتون عرض کنم که اضافه بکنم برای آگاهی شما شنوندگان گرامی که درباره صنعت کشت گیاهان دارویی در ایران، جمعه ها برامی در رادیو اقتصاد پخش میشه ساعت 7:30 شب به نام سرمایه پنهان. در اون برنامه اطلاعات قابل توجهی منعکس میشه. با این حال در طول برنامه‌های 98 ها هم حتما به این مسئله خواهیم پرداخت. من فقط به 913-0528 عرض بکنم که راجع به بازاریابی میوه و صادرات به روسیه پرسیده بودید که دولت میشه قیمت و شرایط بازار هدف رو اطلاع بده. خواهش میکنم به وبسایت مرکز صادرات ایران مراجعه بکنید و همچنین وبسایت وزارت صنعت معدن تجارت. خیلی ممنونم، در خدمتتون. شب بخیر آقای یه دکتر اسدی، سلام، شب بخیر.
سلام جناب خیرخواه، امیدوارم که تنگ رسیز خوبی رو گذرنده باشید.
من سپاسگزارم، ممنون از دعای شما و احساس بسیار دوست داشتنی مهربان شما. آقای دکتر، به عنوان استاد دانشگاه، این شنوندگان گرامی ما که پرسششون مطرح شده، عذرخواهی میکنم ازشون که با تأخیرم هست، درباره سرمایه فکری پرسیدن. اگرچه اگر بخوایم از منظر عمومی، من تصورم اینه حضرت عالی، استادان دانشگاه، پژوهشگران، صنعتگران، متخصصان، طراحان، هر کجا که از کار کسی ارزش افزوده ایجاد میشه و مبتنی بر ایده و تخصص باشه میشه سرمایه فکری. آیا در حوزه دانشی هم همینطور توصیف و تعریف داریم یا اطلاعات بیشتری راهنمایی بفرمایید؟
بله، خیلی خوب اشاره کردیم به لفظ ارزش افزوده. به طور کلی کلمه سرمایه به هر دارایی برمیگرده که در واقع داشتن اون منجر میشه که به اینکه استفاده از اون در آینده برای ما یک جریان نقدی رو ایجاد بکنه و یک ارزش افزوده‌ای رو برای ما ایجاد بکنه. این سرمایه به دو شکل میتونه باشه. شکل اولش شکل مشهود و فیزیکیش هست که همه ما آشنا هستیم، سرمایه‌های مثل زمین، مثل مسکن، مثل ماشین‌آلات و تجهیزات. اینا سرمایه‌های فیزیکی هستن که به صورت ملموس ما اینها رو میتونیم ببینیم و بر اساس استفاده ای که از اونها میکنیم برای ما در واقع ارزش ایجاد میکنن. یک دسته دیگه از سرمایه‌ها هستن که به صورت ملموس ما اینها رو نمیبینیم، اصطلاحاً به اینها سرمایه‌های نامشهود هم گفته میشه. این سرمایه‌ها در واقع از روی نتایجشون و همون ارزشی که برای سازمان ایجاد میکنن شناخته میشن. سرمایه های مثل مهارت هایی که توی یک سازمان ایجاد میشه، دانش سازمانی که توی یک سازمان ایجاد میشه، دقیقا اون اشاره که شما فرمودین به لفظ دانش، هر نوع دانشی که در یک سازمان و یا در خود یک فرد ایجاد بشه، چون پتانسیل این رو داره که در آینده منشأ ارزش بشه برای اون فرد یا برای اون سازمان، به مثابه یک سرمایه هست و این دسته از سرمایه ها رو ما بهشون میگیم سرمایه های نامشهود یا در واقع به تعبیرتون دارایی های فکری که در واقع خارجی ها بهش میگن intellectual property که IP معروف میشه. این یه تعریف کلی بود از سرمایه فکری. حالا انواع مختلفی داره که اگر که در واقع فرصت داشته باشیم من میتونم چند تاشو به صورت خلاصه خدمتتون معرفی کنم.
شاید در حد 1-1.5 دقیقه آقای دکتر.
خواهش میکنم. انواع مختلف دارایی فکری که معروف ترینشون رو بخوایم مثال بزنیم، اختراع هست، در واقع علامت یا نشان تجاری هست، یک طرح صنعتی هست، کپی رایت هست که به عنوان در واقع معروف فکری هست، و گروهی که بهشون اسرار تجاری گفته میشه. اختراع در واقع مشخص هست، در واقع هر وسیله‌ای که یک فردی با نگاه کردن به در واقع نیازهایی که افراد دارن بتونه برای حل اون نیاز راه حلی رو ارائه بده و مبتنی بر اون راه حل یک وسیله‌ای رو بسازه اسمش میشه اختراع، که این رو میتونه در واقع برای خودش ثبت بکنه. علامت تجاری هر نوع نشانی که محصولات رو از محصولات مشابهش متمایز بکنه یک نوع دارایی فکری هستش. طرح صنعتی هر نوع طراحی در واقع متشکل از خطوط و رنگ‌های مختلفی که یک محصول رو نشون بده اگر جدید باشه و متمایز میتونه یک دارایی فکری باشه. کپی رایت که مربوط به آثار ادبی و هنری هست و برای صاحبان و در واقع خالقان اون آثار به عنوان یک دارایی فکری به حساب میاد. و اسرار تجاری. تا قبل از اسرار تجاری انواعی که ما گفتیم همشون قابلیت ثبت حقوقی دارن، یعنی افراد میتونن مثل دارایی‌های فیزیکی اینها رو در یک در واقع مرجع حقوقی ثبت بکنن به نام خودشون که بتونن از اون دفاع بکنن. اما اسرار تجاری تفاوتش با بقیه این هست که قابل ثبت نیست و یا هزینه ثبتشون خیلی بالاست و صرفاً مالکان اون اسرار باید خودشون بتونن از اونها حفاظت بکنن. مثل فرض کنید فرایندهای سازمانی، اینکه شما بدونید برای تولید یک محصول از چه روشی استفاده بکنید، چه موادی رو از چه تامین کننده‌ای بخرید، به کجاها بفروشید، با کدوم شبکه‌های توزیع کار بکنید، اینها اصطلاحاً خودمونی بخوایم بگیم فوت‌های کوزه‌گری هر کار هم یک درسته. در واقع نوع دارایی فکری به حساب میاد که صرفاً افراد یا سازمان‌ها خودشون باید از اونها محافظت کنن. اینها معروف‌ترین شکل دارایی فکری بود که در واقع میشه در واقع اونها اشاره کرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر اسدی، ممنونم که فرصت به ما دادید برای پاسخ به پرسش شنوندگانی که درباره سرمایه فکری پرسیده بودن.
خوشحال شدم که در خدمت شما بودم.
قربون شما، خیلی محبت کردید جناب استاد. الان فرمایشی داشته باشین.
خواهش میکنم، عرضی نیست.
یالا شب آرامی براتون آرزو میکنم، در کنار خانواده موفق و سربلند باشید.
سلامت باشین،
خواهش میکنم، خداحافظ. خب خیلی متشکرم شنوندگان عزیز، ممنونم که امروز به این سوال برنامه هم کمک کردید که به نظر شما چرا در ایران هر سال با مازاد تولید بعضی از محصولات کشاورزی رو برو هستیم، و ممنونم از دقت نظری که شما تاکید کردید بر برنامه‌ریزی، مدیریت استفاده از منابع، و همچنین بسیار سپاسگزارم از شنونده عزیز و ارجمندی که از قوچان برای ما پیام کوتاه فرستادن و خیلی دقیق راهنمایی کردند که میبایستی که خانه کشاورز در هر روستا باشه، وجود مهندس و متخصص و پورتالی که بتونه این اطلاعات رو تبادل بکنه با روستاهای مختلف کشور. امیدوارم که زندگی برای همه شما شنوندگان، به خصوص آقای مردانی از قوچان که پیام کوتاه بسیار جالبی برای ما فرستادن، خوب و خوش باشه. شبی آرام در این شبانگاه پاییزی در ایران عزیز و در این جهان پرتلاطم و در حال چرخش آرزو میکنم. ناصر خیرخواه، مهدی شیار تهیه کننده، خانم مهندس مرضیه نوابی صدا بردار، و همچنین خانم ها تقوی و پوزاری، برای همه شما شبی خوب آرزو میکنم. خدا نگهدار، شب بخیر خانم ها آقایان.
شب شما شنوندگان عزیز بخیر. امید که تا این لحظه از اوقات بسیار خوب بهره مند شده باشید. برنامه خوششین رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد با موضوع وضعیت کشت ذرت. شکیم.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشه چینم، شادم از پیشه خوشه چینی، رمز شادی بخون از جبینم.
کاری از گروه کشاورزی.